بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه پیشگاه مقدس حضرت امام مهربانی ها، حضرت امام علی ابن موسی رضا، امام رؤوف ما، اجماعا صلوات دیگه ای مرحمت بفرمایید. یکی از ویژگی های مختص نظام فکری شیعه، فکر اجتهاد و وجود عنصری به نام اجتهاد هست. اجتهاد در مکتب فکری شیعه و نظام اندیشه‌ای شیعه نقش بسیار بسزایی داره و باعث پویایی، باعث تحرک، باعث قدرت پاسخگویی به موضوعات جدید و مستحدثه و همچنین باعث شده که فقه که مبین افعال مکلفین هست یک گسترش بسیار بسیار زیادی داشته باشه که در دوران کنونی ما علاوه بر بحث فقه سنتی قدیم که به مسائل عبادی و بعضاً مسائل اقتصادی می پرداخت، با توجه به مسائل جدید اجتماعی، پزشکی، عمرانی، قضایی، سیاسی، روابط بین الملل، به اونها هم بپردازه و بسیار عاقلانه و عقلایی نیازهای جامعه بشری رو پاسخ بده. در این سالهای اخیر فقه‌های مضاف هم به گستره متن فقه شیعه اضافه شده. ما فقه فرهنگ رو داریم، فقه شهرسازی رو داریم، فقه تربیت رو داریم، فقه قضا، فقه حکومتی، فقه سیاسی، فقه دیپلماتیک و مسائل دیپلماسی. خب این نشان دهنده ظرفیت عظیم اندیشه‌ای مکتب شیعه و نظام فکری شیعه است که با دارا بودن عنصر اجتهاد تونسته به مسائل مستحدث و جدید و نو پاسخ مناسب و قانع کننده‌ای و مطابق با فطرت بشری ارائه بده. یکی از علومی که در همین حوزه دانش فقه گسترش پیدا کرده قواعد فقه هست که ما می‌خواهیم در این چند جلسه خدمت شما به بحث قواعد فقه بپردازیم که هم قواعد فقه به چه معناست، پیشینه تاریخیش چیه، مفهوم شناسی قاعده فقه به چه معناست و حوزه تأثیرگذاری او، اقسام او، انواع این دانش در کاربردهای زندگی بشری چند قسم میشه، چند نوع میشه، فرق قاعده فقهیه با قاعده اصولیه چیه، فرق قاعده فقهیه با نظریه فقهی چیه، فرق قاعده فقهیه با مسئله فقهیه چیه، و خلاصه نقش بیبدیل قواعد فقهیه در اجتهاد چه نقش به سزا و مهمی هست. انشالله به این مسائل محضر مبارکتون میخواییم بیان بکنیم. اما برای اینکه بحث جایگاه قواعد فقهی در اجتهاد که عنصر پویایی فقه شیعه و اندیشه شیعه هست، برای اینکه به این ضرورت و اهمیت این نقش برسیم، یه مقدمه محضر مبارکتون میگم. انشالله این مقدمه مفید میشه برای همه علوم، چون یکی از مسائل بسیار مهمی که در بحث علوم باید برای ما مشخص بشه اینه که این علم در پیش برده اهداف این مکتب فکری و اندیشه‌ای و حقوقی و فقهی چه تأثیری داره. مثلا ما چرا صرف میخونیم؟ چرا نحو میخونیم؟ چرا اصول میخونیم؟ این مسئله بسیار مهمه. اگر بدانیم هم حد خودمون رو در محدوده‌ای که باید از اون علم یاد بگیریم یاد خواهیم گرفت، بیشتر دیگه عمر خودمون رو تلف نمی کنیم، هم باعث انگیزه میشه. خیلی وقتا طلاب علوم دینی نسبت به بعض از علوم مقدماتی رسیدن به احکام الهی و فهم معارف دینی دچار سستی میشن، رخوت میشن، بعضن شاید تنفر بشن نسبت به ادبیات. خب چون نمیدونی نقشش چیه و چقدر باید بدونی، بیش از حد بهش میپردازی، کاربردی هم برای تو نداره، خسته میشی. اما اگر بدونی کاربرد صرف و نحو انقدره، کاربرد بلاغت انقدره، کاربرد حتی اصول در بحث فقه و فهم قرآن و فهم روایت انقدره، دیگه بیشتر نمیپردازیم، به حواشی نمیپردازیم. همون مسئله‌ای که مقام معظم رهبری چندین ساله بحث تحول در علوم حوزوی رو مطرح میکنه. این تحول به معنای کنار زدن علوم حوزوی نیست، به معنای اینه که تنقیح بشن اون چیزی که به درد اجتهاد میخوره و به درد فهم معارف و احکام دینی و شریعت میکنه، شریعت میخوره، اونها رو یاد بگیریم. بیشتر از اون نه عمر طلبه رو تلف کنیم که باعث میشه که علاوه بر این که عمرش از بین بره، انگیزه هاش آروم آروم سست بشه و باعث میشه که مستقیم بریم سر اصل مطلب. اونجاها بیشتر که بسیار هم نیاز هست، ما حوزه های بسیاری داریم، خصوصا با مسائل مستحدثه روز و اقبال جهانی به مکتب انسانساز اسلام که پاسخ داده نشده تو عرصه های علوم انسانی چقدر پرداخته شده، دیگه عمرمون رو اونجا تلف نمی کنه. حالا مقدمه اینه. ما یصدر عن الله دو نوعه، یعنی چیزی که از خداوند متعال صادر میشه دو چیزه در نگاه کلی. یک، ما فعل الله. دو، ما قال الله. یعنی خداوند چه آفریده؟ دو، خداوند چه فرموده؟ تمام علوم تجربی که در طول تاریخ بشری ایجاد شده در حوزه فهم ما فعل الله، خداوند در خلقت آسمان ها چه کرده، میشه نجوم، در آفرینش گیاه ها چی شد، چه فعلی انجام داده، میشه زیست شناسی گیاهی، در بحث جانوران میشه زیست شناسی جانوری، کانی ها و عناصر میشه شیمی و فیزیک، در بحث متابولیسم بدن و سوخت و ساز بدن، فعل و انفعالات بدن میشه پزشکی. خود همین هم چندین شاخه میشه، گوش و حلق و بینی، ارتوپدی، معده، نمیدونم همه اینها، همه این علوم به دنبال چی هستن؟ که بفهمیم خدا چه کرده، چه آفریده، چه فعلی از او صادر شده. پس یکی از چیزهایی که از خداوند صادر میشه فعله، و شناخت این فعل، این علوم مختلف تجربی رو با تمام عمق و طول و عرض به وجود آورده. آیا ما در حوزه علمیه به دنبال فهم این فعل هستیم؟ نه، اما اگر بدونیم بد نیست. طلبه از فیزیک، شیمی، پزشکی، نجوم، میکانیک که فعل خداست، پس این علوم هم توحیده، این علوم هم راه رسیدن به خداست. وقتی انسان این نظم بسیار عجیب رو در نظام آفرینش میبینه، خود به خود به یک ناظم بسیار دقیق میرسه. وقتی این ظرائف و ریزکاری های آفرینش انسان رو میبینه، به یک خالق حکیم و دقیق میرسه. در نتیجه ما علوم تجربی رو هم علوم توحیدی میدونیم. چرا؟ چون شناخت فعل خداست. بله، درسته. نیاز درسته. این جهاست که باید به دیگران بفهمونیم که اینها فعل خداست که شما شناختی. یعنی مسئله اینه، باید برای اونها روشن بشه. شما که الان رفتی تو دل زمین، این لایه های زمین تا هسته رو فهمیدید، این نظم استنسفر بر روی اون مرکز زمین و اون پوسته و این صفحات حرکت میکنن و باعث ایجاد قاره ها و حرکت دریاها و ایجاد زلزله ها و غیره میشن، اینا همه فعل خداست. اگر کسی این گزاره رو بهش بفهمونی که فعل خداست، بعد وقتی که راز بقا میبینه میگه تبارک الله احسن الخالقین. حالا ما نمیخوایم اینجا خیلی بحث کنیم، فقط میخواستم خطکشی رو بگم که ببخشید ها، ببخشید، بعضیا روشن فکر معابانه میان میگن که طلبه باید به روز باشه. به چه معنا به روز باشه؟ باید پزشکی بخونه. بابا نمیرسیم انقدر. اگر ما در حوزه اون چیزی که الان خدمتتون میگم بتونیم خوب کار بکنیم، بله ابزار جدید رو باید مسلح بشیم، مسلط بشیم. اما طلبه اگر بخواد در حوزه معرفت شناسی و حوزه فهم روابط بین انسان و خدا، انسان و انسان، انسان و جهان کار بکنه، دیگه فرصت نمیکنه بره سراغ اون تخصص ها. اونجا رفتن یه عده. اطلاعات داشته باشیم بله، اما تخصص الان میگم خدمتون. چیز دیگه ای که از خداوند صادر میشه گفتار اوست. ما قال الله، خدا چه فرموده. ما در حوزه علمیه به دنبال فهم این گفتار الهی هستیم. خیلی مهمه. همونطور که فهم فعل الهی نیاز به دانش‌های مختلف و نیاز به متدها و روش‌های مختلف تجربه حسی و غیره هست، آیا فهم کلام الهی و قول الهی و گفتار الهی هم روشمنده یا روشمند نیست؟ آیا نیاز به دانش‌هایی داره یا نداره؟ اینجاست که علوم حوزوی خودشون رو نمایان میکنن. بله، فهم کلام الهی، قول الهی که قطعاً همونطور که فعل او ضابط من و حکیمانه و دقیق منطبق بر اون حکمت و نظم آفرینشی هست، قطعاً قول او هم قاعده مند و قابل استنباط قواعد سعادت بشر و جامعه بشریه. اما مسئله اینه که باید روش فهم کلام الهی رو بفهمیم. باید به ابزار و دانش‌هایی که ما رو مجهز می‌کنه برای فهم کلام الهی مسلط بشیم. خب اگر بخوایم به کلام الهی، من اینجاها تتمه‌ای داشته باشم، کلام الهی منظور کلام اهل بیت هم هست، چون خود قرآن می‌فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزله، یعنی حسبنا کتاب الله حرف کاملا غلطی است، خلاف قرآنه. قرآن می‌فرماید انزلنا الیک الذکر لتبین، توی پیامبر بیای این ما نزله رو چیکار کنی؟ تبیین کنی. پس کلمات وقتی تبیین می‌کنی یعنی اونام حجته. خدا می‌فرماید که کلام رسول خدا مبین کلام منه، اگه حجت نباشه خب تبیین کنه، پس اون هم حجته. پس اون آقایی که گفت حسبنا کتاب الله خلاف قرآن حرف زده. خود پیامبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و اهل بیتی. پس کلام اهل بیت هم در راستای تبیین کلام الهی است. پس منظور ما از کلام الهی قرآن و سنته. این تتمه تموم. حالا اگر بخوایم کلام رو بفهمیم، یک، باید کلمات رو بفهمیم. چیه کلمات رو بفهمیم؟ ساختار، ساختمان، نحوه ساخت و ریشه کلمات رو باید پیدا کنیم. اینجاست که علم صرف به ما کمک میکنه. پس علم صرف ما چقدر بهش نیاز داریم؟ در این حد که یک کلمه رو بتونیم ساختار شناسی داشته باشیم، ساختمانش رو بشناسیم، چگونه ساخته شده، کیفیت ساخت و ریشه این کلمه چیست. چون بعضی از کلمات بعد از اعلال شبیه هم میشن، ریشه شون دوتاست. این ریشه یابی در فهم کلمه که در فهم کلام بسیار تأثیر گذاره. پس ما اینقدر نیاز داریم، بیشتر از این دیگه وقتمون رو تلف کردیم. خب پس صرف ضروریه در این حد. حالا ما کلمه رو فهمیدیم، ریشش رو پیدا کردیم، نیاز داریم ببینیم معنای اولیه این کلمه با این ریشه چیست. اینجاست که علم لغت و فقه اللغه میاد. معانی اولیه کلمات رو لغت به ما، یعنی اون موضوع اللهش رو، نیاز داریم به علم لغت در همین حد. آیا اگر لغت رو یاد گرفتیم، فقه و لغه رو یاد گرفتیم، تمام؟ نه خیر. کلمات در کلام نقش دارن، جایگاه دارن. نقش کلمات و جایگاه کلمات رو هم باید یاد بگیریم. بعضی اوقات مرفوع خوندن یک کلمه یا منصوب خوندن یک کلمه یک حکم رو تغییر میده. دو تا مرجع دو تا نظر دارن، من فقط یه اشاره میکنم تحقیق کنید. اگر انسان نابینایی کسی را کشت، آیا قصاص میشود یا نمیشود؟ نابینا ریشش کجاست؟ روایتی است که یک کلمش مرفوع خونده بشه یه طور فهمیده میشه، منصوب خونده یه طور دیگه خونده میشه. پس باید با نقش کلمات در کلام هم آشنا بشیم. پس این هم مسئله بعدی. چقدر؟ همینقدر دیگه. بخوای مجتهد نحو بشی ضرورتی نداره برای فهم کلام الهی. خب اگر اینو هم یاد گرفتیم تمامه؟ پاسخ نه. کلمات علاوه بر معانی اولیه، معانی ثانویه و استعمالی هم دارن، یعنی علاوه بر موضوع الله استعمال هم میشن در بعض چیزهای غیر از موضوع الله. اصطلاحاً مستعملون فیهشون چیه؟ آیا مستعملون فیه کلمات همون موضوع الله؟ نه، بعضی اوقات به کنایه، بعضی اوقات به اشاره، بعضی اوقات به رمز. بعض اوقات به استعاره، بعض اوقات به ضرب المثل امثله، تو معانی دیگه استعمال میشن. اینها رو هم باید یاد بگیریم، یعنی با علم معانی بیان و بدیع هم آشنا بشیم تا بتونیم معانی ثانویه رو از کلمات در فهم کلام. آیا اگر این رو هم یاد گرفتیم تمام؟ پاسخ نه، معانی عرفی کلمات رو هم باید یاد بگیریم. یعنی بعضی اوقات یک کلمه ریشش رو بلدید، ساختارش رو بلدید، جایگاهش رو میدونید، معنای اولیهش رو میدونید، معنای ثانویهش هم میدونید، اما عرف یه چیز دیگه‌ای غیر از اونها میفهمه. اینجاست که بحث علم اصول در قسم الفاظ به وجود میاد، که مثلا اگر پدری به پسری امر کرد، از این امر چی فهمیده میشه عرفاً؟ وجوب، لزوم، یا جواز و استحباب، یا صرف جواز؟ چی؟ اگر پدری به پسری امر کرد به یک لفظ مطلق، آیا اون مطلق مطلوبه یا همه قیودش؟ مطلق مطلوبه. مثلا گفت برو یک کیلو گوشت بخر، پسر رفت یک کیلو گوشت گوسفندی خرید، پدر دعواش کرد گفت نه خیر منظورم مرغ بود. اینجا عرف به کمک کی میاد؟ به کمک پسر میاد، میگه ای پدر، اگر تو میخواستی باید به اون قید اشاره میکردی، چون قید اشاره نکردی اصل اطلاق است. ای پدر، تو اگر خاص رو میخواستی باید میگفتی، حالا که بدون خاص استفاده کردی اصل عمومه، اصل عدم تقییده، اصول لفظیه. پس اینجا هم بعضی اوقات تو تعارضات میمونیم، یه گزاره قانونی داریم عامه، یه گزاره قانونی داریم خاصه، یه گزاره قانونی داریم مفسره و ناظره، یه گزاره داریم که مفسر تفسیر میشه. اینجاست که نیاز به بحث تعادل تراجیح داریم، اینجاست که نیاز به حل تعارضات داریم. باز یه قسم دیگه یه اصول ما رو کمک میکنه در خطابات قانونی و خطابات شرعی، که جمع عرفی جمع تبرعی چیه؟ اگر نشد جمع کنیم و تعارض پیش اومد، تعارض در مدالیل یا در دلیل هاست، ادله است. اگر در ادله است کدوم مقدمه؟ تراجیح. نبود چه کنیم؟ قاعده اولیه چیه؟ قاعده ثانویه چیه؟ اینها عرفیه، اینها در همه دادگاه های جهان همین هاست. به همین دلیل اصول فقه اصول حقوق هم هست، قواعد اصولی قواعد حقوقی هم هستن. یعنی تو همه قانون ها میبینید در مجلس سنا یا در مجلس عوام چی کار میکنن؟ قانون تصویب میکنن، دو سال بعد یه قانون دیگه تصویب میکنن، چند سال بعد یه قانون، یا 10 سال پیش یه قانون تصویب شده، الان یه قانون جدید اومده. اینها با هم دیگه تو بعضی از موارد تعارض دارن، چه کنیم؟ اونا همین مکانیسم اصول فقه ما رو دارن، اما ما در اصول فقه یه چیز دیگه داریم، اینو با کمک روایات به دست آوردیم و بعضن هم عقلی است، و اون اینه که اگر هیچ دلیلی نداشتیم، هیچ اماره‌ای نداشتیم، الان از حیث عملی موندیم چه کنیم؟ تکلیف چیه؟ اینجاست که اصول عملیه به وجود میاد، که بعضن عرفی و عقلایی است، بعضن تأسیسی خود شرعه. یعنی اگه شرع نمیگفت شاید ما نمیفهمیدیم. خب این هم اصول فقه. علم بعدی دیگه خستتون نکنیم توی این مقدمه، علم بعدی هم اینه، خب قرآن قطعی و صدوره، روایات ظنی و صدورن. ما وقتی یک متن روایت به ما میدن باید دو چیزشو بررسی کنیم. چی؟ یک، متن روایت. دو، سند روایت. اینجاست که علم درایت الحدیث و علم رجال الحدیث به کمک ما میاد. پس ما اگر بخوایم کلام الهی که شامل کلام اهل بیت هم هست علاوه بر اون علوم، باید با درایه و رجال از حیث حجیت این متن سند و از حیث قوت متن درایه و فقه الحدیث کار بکنیم. اگر بر این علوم مسلط شدیم میتونیم به کلام الهی و فهم کلام الهی ببخشید برسیم. حالا نقش قواعد فقه در فهم کلام الهی چیه؟ اینجاست که در کنار قواعد اصولی که طریق استنباط معارف الهی و احکام الهی هستن، قواعد فقهی هم به ما کمک میکنن که ما به بعض از معارف الهی و احکام الهی برسیم. لکن چه فرقی میکنن؟ محضر مبارکتون انشالله بیان خواهیم کرد. خب این مقدمه تموم شد. پس ما باید به همه این ابزار مسلط بشیم تا بتونیم به فهم کلام الهی نائل بشیم. خب قواعد فقهی، خود کلمه قواعد جمع قاعده است. قاعده لغتاً به چه معناست؟ در مجمع البحرین فرمود وهی الاساس لما فوقه. قاعده یعنی زیر ساخت، زیر بنا، ریشه. ببینید هی الاساس یعنی ریشه، لما فوقه برای اون چیزی که بالای اوست، یعنی اون چیزی که بالای اوست ساخته میشه. پس از حیث لغوی قاعده به معنای زیربنا و زیرساخت و اساسه. این اساس یک موقع ستون ساختمانه، مثل و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت. ابراهیم سلام الله علیه اون ستونهای خانه الهی رو چیکار میکرد؟ داشت رفع میداد، یعنی میساخت. یک موقع اینجاست، یک موقع هم اگر نگاه کنی میبینی ساختاری نمیبینی، ساختمانی نمیبینی، به معنای بنیه و اساس هر چیزی، هرچند ساختمان نباشه، چیزی بر او ساخته نشه در ظاهر. پس آرام آرام علاوه بر معنای ستون، به معنای هر چیزی که جنبه زیربنایی و زیرساختی و جنبه اساسی و بنیادی داره به اون میگن قاعده. به همین دلیل الان میگن قواعد اخلاقی، قواعد علمی، قواعد فقهی. پس توی فقه ما ساختمان نمیبینیم، ستون نمیبینیم، اما این قواعد یعنی ریشه ها و بنیه ها و اون جنبه اساسی و ریشه ای فقه.
برعکسش متصوره
بچه
قاعده یا اون اساس و زیربنا نباشه، ولی مجموعه پابرجا باشه.
نه دیگه،
امکان داره؟
اساس فقه، قواعد فقهی که میگیم اونها اساس فقه هن. یعنی فقه بر اینها بنا شده.
بله. در فرمودید که امکان داره بنا نباشه ولی اساس باشه. حالا بر
نه 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 نگفتم بنا باشه، گفتم بنای ظاهری نمیبینیم. نه نه بنای ظاهری نمیبینیم اما اساس هست. پس اساس اعم از بنای ظاهری و بنای غیر ظاهری است که میخواستم بگم فقه بنایی دیده نمیشه، اخلاق بنایی دیده نمیشه، اما میگیم قواعد اخلاقی، قواعد فقهی. میخواستم به اینجا برسم، یعنی ما از ظاهر به عنوان یک تمثیل برسیم به معنای اصلی اساس. پس اساس شد ریشه، بنیان، زیربنا، زیرساخت. اینا رو بحث میکنیم. حالا انشالله اینها رو بررسی میکنیم که اصلا قواعد فقهی همون فقهن عزیزم. انشالله اینو بحث میکنیم، تو فرق بین مسئله فقهیه و قواعد فقهیه اینو بحث میکنیم، تو فرق بین قاعده فقهیه و قاعده اصولیه هم بحث میکنیم که اینها وجه اشتراک و وجه افتراق دارن. خدمتون میگیم انشالله. خب بریم سراغ معنای اصطلاحی. کشاف و اصطلاحات الفنون اینطوری قاعده رو برای ما تعریف داده، معنای اصطلاحی رو، که تقریبا همون معنای لغویه، تقریبا همونه. اینطوری تعریف داده، این کتاب کشاف و اصطلاحات الفنون کتاب خوبی است از این حیث که اصطلاحات علوم و مهارت ها رو تمیز داده، قشنگم کشف و تمیز داده. می فرماید انها امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته ان، بله می فرماید که یک امر کلی است که منطبق بر همه جزئیاتش، ببخشید ان نیست، عند تصرف احکامها منه، هنگام شناسایی احکام اون جزئیات. پس اصطلاحاً قاعده یک امر کلی است که منطبق بر احکام، منطبق بر جزئیات، وقتی که میخوای احکام اون جزئیات رو شناسایی کنی. اینجا تصرف معنای شناسایی هست. خب این معنای کلی قاعده است. قاعده فقهیه یعنی چی؟ راجع به قاعده فقهیه نظرات بسیاری گفته شده، یعنی وقتی میرید نگاه میکنید میبینید فقها نظرات زیادی راجع به قاعده فقهیه گفتن. بنده یکی دو تا نظر رو میخونیم بعد حالا اون جنبندی رو خدمتون میگیم. در محاضرات، محاضرات که تقریرات درس محقق خویی رحمت الله علیه هست، اینطوری تعریف دادن قواعد رو، قواعد فقهی، انها قواعد تقع فی طریق استفاده الاحکام الشرعیه الالهیه ولا یکون ذلک من باب الاستنباط والتوسیط بل من باب التطبیق. می فرماید که قواعدی است که این قواعد قرار میگیره در طریق استنباط، در طریق استفاده احکام شرعی، اما نه از باب واسطه گری و استنباط، از باب تطبیق. یعنی مرحوم حضرت آیت الله خویی قائله که قواعد فقهیه همون حکم فقهی و مسئله فقهی به صورت عامه و جنبه استنباطی نداره، و این مقدمه ایست برای فرق با قاعده اصولی. قاعده اصولی طریق به استنباطه، طریق استنباطه، اما قاعده فقهیه چی هست؟ باریکلا، من میخواستم به همین برسم. قاعده فقهیه یک فرمول کلی فقهی است که منطبق بر احکام جزئی است، منطبق بر احکام جزئی است. مثلا دقت بکنید، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این یک حکم کلی است که مصادیق زیادی داره که تشخیص این مصادیق و تطبیق این مصادیق یا به عهده مجتهد یا به عهده مکلف عند الاختلافی که خواهیم گفت. مثلا یک کسی میاد گودبرداری میکنه، این گودبرداری باعث میشه که دیوار همسایه خراب بشه. خب خراب شدن دیوار همسایه به خاطر گودبرداری توی فقه اشاره‌ای نشده مستقیم، اما لا ضرره به همین مسئله اشاره میکنه. لا ضرره میگه که لا ضرره، اینجا میدونید که اخبار دیگه، یعنی نداریم، یعنی نباید باشه. حالا یعنی چی؟ یعنی این کار شما ضمانت میاره، باید جبران بکنی. بعضیا با همین یه قاعده میلیون ها پول از شرکت ها گرفتن. بعضی شرکت ها اومدن آلوده کردن آبو و باعث بیماری شدن، باعث خوش شدن گیاهان مثلا یک اطراف شدن. با همین قاعده لازرار شکایت کردن، رفتن یک جریمه سنگین از اون کارخونه گرفتن. حالا این لازرار فقط تو این مسئله است؟ نه، مصادیق بسیار زیادی داره. خب بعضیا اینطوری تعریف دادن، اصول فقهیه کلیه فی نصوص موجزه، یک اصول و قاعده های فقهی کلی در جملات خلاصه و کوتاه، دستوریه قانونی، یعنی بیان یک قانونه، بیان یک دستور در زبان عربی یعنی قانون، تتضمن احکاما تشریعیه عام فی الحوادث التي تدخل تحت موضوعها، که شامل احکام تشریعی عامی است که در حوادث، حوادث اینجا یعنی همون مسائل مستحدثه که تحت موضوعش قرار میگیره. خب این هم یک تعریفه. اما بخوام جمع‌بندی بکنیم که تعریف قاعده فقهی چیست؟ قاعده فقهی یک فرمول و یک حکم کلی که منطبق بر احکام جزئی زیادی است. این میشه تعریف قاعده فقهیه. خب ببینید مسائل شرعی بسیارن، فلسفش هم اینه، مسائل شرعی بسیارن. شاگردان اهل بیت دیدن تو بعض کلمات اهل بیت جملات موجز و خلاصه‌ای هست که متضمن احکام جزئی بسیاری است. اومدن چیکار کردن؟ اینها رو پیدا کردن، بعد آروم آروم تطبیق دادن بر این مسائل. پس ضرورت ایجاب میکرد برای اینکه دستبندی بشه فقه و نظام پیدا بکنه، این قواعد رو استنباط کردن. پس قواعد فقهیه چیزی جز کلام الهی نیست، قواعد فقهیه چیزی جز کلمات اهل بیت نیست، لکن به صورت فرمولی، یک فرمولی که منطبقه بر
منشأ استنباط.
بله، منشأ استنباط نیست، باعث میشه که احکام جزئی رو تشخیص بدیم، یعنی منطبق بر اون احکام جزئی هست. البته یه بعضی هم همینو میگن، اختلافیه. الان من نظرات رو خدمتتون بگم، یه مقاله هم انشالله میفرستم برای شما بذارید تو گروه، یا خودم بتونم بذارم. یک تحقیق خوبی راجع به همین مسائل داشته، دیگه نرسیدم. اگه میخواستم این مقاله رو بگم فقط امروز باید بحث میکردیم کلن، شایدم تا فردا، که تمایز قواعد فقهی و قواعد اصولی چیست. 5 تا نظر الان براتون میخوام، اگه بخوایم اجتهادی همه اینا رو بررسی کنیم بسیار مشکله. حالا الان که فهمیدیم که قاعده فقهیه، یک فرمول کلیه، یک فرمول کلی از حکم شرعی الهی منطبق بر جزئیات فراوانی است. فرق قاعده فقهیه با قاعده اصولیه چیه؟ قاعده اصولیه قاعده است که در طریق استنباط احکام شرعی قرار میگیره. مثلا یکی از قواعد اصولیه رو بفرمایید. حجیت خبر واحد. حجیت خبر واحدی قاعده اصولی است. فرقش با کل شیء ظاهر حتی تعلم انه قذر چیست؟ دوتا قاعدن، دوتا کلین، دوتا یه حکمی ازش فهمیده میشه، اما فرقش اینه که حجیت خبر واحد در طریق استنباط حکم شرعی است، اما قاعده فقهیه همون حکم شرعی است به صورت کلی. البته این یک نظره، این یک نظره، بعضی ها نظرات دیگه ای دارن. پس قاعده اصولیه یک فرمولی است که در طریق استنباط احکام شرعی به کار میره، خودش حکم شرعی نیست معمولاً. چرا معمولاً گفتن؟ چون تو استصحاب یک بحث خیلی عمیقی است، بنده به عنوان تحقیق نمیرسم، قطعاً امروز و فردا نمیرسم، اما دوست دارم شما ورود کنید که استصحاب قاعده اصولی است یا قاعده فقهی. چرا؟ میشه یک مقاله خوبی از توش در آورد که قاعده، ببخشید، استصحاب آیا قاعده اصولی است یا قاعده فقهی است. انشاءالله الان این نظرات بگم شما هم ذهنتون آماده میشه، اگر تونستید یک تحقیقی راجع به این مسئله داشته باشید. حالا انشاءالله چند تا تحقیق میدیم به عنوان یه موضوع، اگر بتونید کار کنید سرش، به نظر میرسه مباحث خوبی باشه. حالا جلسه بعدش هم نکته خدمتتون میگم. خب راجع به بحث تفاوت قاعده فقهیه با قاعده اصولیه تقریبا 5 تا نظر مهم هست. نظریه شماره 1، شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه در فرائد الاصول فرموده تفاوت قاعده فقهیه با قاعده اصولیه در مجری است. یعنی چی؟ یعنی مجری قاعده اصولیه مجتهد است، اما قاعده فقهیه مشترک بین مجتهد و مکلفه. یعنی بالاخره حجیت خبر واحد، چه خبری واحد هست، سندش چیه، فقه الحدیثش چیه، درایش چیه، خب اینو مجتهد میتونه بفهمه، مکلفین نمیدونن، یا کسی که در مسیر اجتهاد داره. نگید ما طلبه هم شما در مسیر اجتهادید انشالله. اما قاعده فقهیه اینطوری نیست. قاعده فقهیه حضرت عالی کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، همه چیز برای تو طاهر است تا اینکه تعلمه. تعلمه یعنی یقین، یقین به نجاست. پس هر چیزی که یقین به نجاستش نداری پاکه. خب الان تو خیابون رد میشیم، آب جمع شده، ماشین میزنه این آب ما میرسونه، لباسمون خیس میشه به اون آب، این آب نجسه. یا یه چیز حساس‌تر بگم، تو مسیر مسافرت رفتیم کجا؟ رفتیم برای قضای حاجت در یه سرویس بهداشتی، شیر خراب باز میکنی، یه آب میخوره به در و دیوار، به شما میپاشه تو سرویس بهداشتی. این آبی که خورده به کف و به دیوار و به شما اصابت کرده، نجسه یا نجس نیست؟ نجسه؟ عوام میگن نجسه. یقین داری نجسه؟ نه. تا یقین نداری به این نجاست خورده به شما خورده، خاکه. اینو شما هم میتونی تشخیص بدی، اما تعارض ادله، اون ریزکاری های استصحاب، اون ریزکاری های حجیت خبر واحد و غیره رو عوام نمیتونن انجام. این نظر جناب شیخ اعظمه. نظریه شماره دو نظریه حضرت امام هست. حضرت آیت الله سبحانی در تهذیب که تقریرات درس امام هست، تهذیب الاصول، فرموده که فرق قاعده اصولیه با قاعده فقهیه در اینه که قاعده اصولیه عالی و ابزاری است، اما قاعده فقهیه استقلالی است و مطلوب، مطلوب نهایی اصالی است. این هم نظریه حضرت امام که اینو باید بررسی کرد. پس ممکنه، یعنی میخواد بگه که ممکنه با اون بالایی فرقش خیلی واضحه دیگه. خب سومین نظر که محضر مبارکتون میخواییم بیان کنیم، در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن از سید محمد تقی حکیم، نه سید محسن، ایشون میفرماید که فرق قاعده اصولیه با قاعده فقهیه اینه که قاعده فقهیه بدون واسطه و مستقیما به فعل مکلفین مربوطه، لکن قاعده اصولیه با واسطه است، یعنی یه واسطه میخوره. این هم نظر جناب سید محمد. و به نظر میرسه به نظر مرحوم خویی میخوره، الان خدمتتون میگم. الان حضرت آیت الله خویی در محاضرات تقریرات درس خارج اصول حضرت آیت الله خویی میفرماید که قاعده اصولیه استنباطی است، قاعده فقهیه تطبیقی است، که تقریبا با اون نظر بالایی اینطوری هست که این با واسطه به فعل میخوره، این بدون واسطه میخوره. و نهایتا شهید اول رحمت الله علیه در تقریبا جز اولین کتب قواعد فقهیه شیعه در قرن هشتم، همین کتاب القواعد والفوائد، البته همش راجع به قواعد فقهی نیست، قواعد نحوی هست، قواعد اصولی هست، قواعد ادبی و بلاغی هست، بله، ایشون در کتاب القواعد والفوائد میفرماید غایت، فرقشون تو غایته. یعنی چی؟ یعنی غایت قاعده فقهیه حوادث جزئی است، اما غایت قواعد اصولیه احکام کلیه و شیوه های اجتهادی است. خب این هم یک نظر. کدوم نظر درسته؟ یه مقاله‌ای هست انشالله ارسال میکنم، شما ذهنتون رو آماده میکنه. بعضیاش قابل جمعه، بله، اما از ابزار مختلف و از نگاه‌های مختلف داشتن. حالا انشالله این مقاله رو نگاه کنید که تمایز به چیز، یه مقاله خوبیه دیدم، حالا انشالله ارسال میکنم شما مطالعه بفرمایید. خب نکته پایانی رو در، البته اگه اجازه بدید سریع بگم نکته مونده به پایانی، فرق قاعده فقهیه با ضابطه فقهیه چیه؟ ما بعضی وقت میگن فلان چیز ضابط فقهیه، بعضی وقت میگیم قاعده فقهیه است، اینها یکی هن یا دوتاست؟ پاسخ اینه که ضابط به دو معناست. ما یه ضابط داریم به معنای ملاک و معیار، دقت کردید؟ مثلا میگیم ضابط حرمت فلان مسئله چیست؟ یعنی ملاکش چیه؟ مثلا مسکر بودن، اسکار ضابطه، این چیه؟ به معنای ملاک و معیار و منات. بعضی اوقات ضابط به معنای مفهوم کلی است، یعنی هر چیزی که یه مفهوم کلی هست بهش میگن ضابط. در اینجا این ضابط به معنای مفهوم کلی با قاعده فقهیه خیلی نزدیک به همن، آیا یکی هن یا یکی نیستن؟ پاسخ اینه که فرقی هست. در کتاب الاشباه و النظائر از ابن نجیم، ایشون فرموده الفرق بین الضابط والقاعده ان القاعده تجمع فروعا من ابواب شتى والضابط يجمعها من باب واحد. که میفرماید ضابط، مثلا میگیم ضابط النظر، فقط تو باب نظره، لکن قاعده در ابواب مختلف، شتا مختلف، که به نظرم یک کمی سخته، چون بعضی از قواعد فقهی هم فقط تو یک باب بیشتر به کار نمیرن. مثل چی؟ حالا طهارت یه قاعده ای هست، نه زمان در چندین باب هست، تو بابای مختلف هست. کدومو؟ یا چند باب؟ آره این هم هست. خب این هم یک مسئله که محضر مبارکتون گفتیم. مسئله بعدی، این به عنوان مسئله پایانی، حالا انشالله برای جلسه بعد ادامه میدیم، فرق قاعده فقهیه با مسئله فقهیه، اینها چه فرقی دارن؟ پاسخ اینه که باریک الله، یک در موضوع، تفاوت یک در موضوعات. یعنی چی؟ یعنی این کلیست موضوعش، اون جزئیست. تقریبا کلی و فردن، یا عام و خاصن میشه، کلی فرد میگن چون مفهومه. تفاوت دومشون در شموله، یک تفاوت در موضوع، یکی در تفاوت در شموله. شمول یعنی گستره در بر گرفتن چیزی، که قاعده فقهیه شامل انواع و اصناف میشه، اما مسئله فقهیه شامل اشخاص و اعیان میشه. مصداقه اون میشه کلی، این تقریبا همونه با یه نگاه دیگه. حالا انشاءالله نکات دیگه ای هم هست، از جمله مباحث تاریخی، و انشاءالله تقسیم بشه. بله، قاعده شامل انواع و اصناف، نوع و صنف میشه. صلواتی بر حمد بفرمایید.